بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت زین العابدین و سید الساجدین امام علی بن حسین علیه السلام رو، و از خداوند متعال میخوام انشاءالله به حق اون بزرگوار که سید الساجدین و آقای سجده کنندگان هستن و زین العابدین و زینت عبادت کنندگان و عباد خداوند، به ما هم توفیق عبادت و بندگی و رکوع و سجود عارفانه و عاشقانه انشالله عنایت بفرماید. از اون بزرگوار چیزی رو واقعش فراموش کردم یادداشت بکنم، اما یه روایتی رو فارسیش رو عرض میکنه از امام سجاد علیه السلام که کاربردش به جهت کاربرد تعاملات اجتماعی خیلی جدی و سنگینه. حضرت یه جایی می‌فرمایند که اگر با کسی دوست میشید، همه آنچه مربوط به شماست از سر و راز و مطالب بالاخره شخصی و اینها، همه رو به اون منتقل نکنید و او رو در جریان قرار ندید، همه چیتون رو بهش نگید. در نقطه مقابل اگر با کسی دشمن میشید، هر بدی رو در حق او نکنید و از دایره انصاف و عدالت خارج نشید. تعبیر بنده است دایره انصاف و عدالت. چرا؟ اگر با کسی دوست شدید، همه چیتون رو بهش نگید، مبادا یه روزی دشمن شما بشه، که اگر دشمن شما شد و همه چی شما رو میدونست، شما رو در مقابل او چی؟ آسیب پذیر خواهد کرد. اگر با کسی دشمن شدید، حالا اتفاقی بینتون افتاد، هر بدی رو در حق او نکنید، شاید روزی به یه مناسبتی با او دوست شدید، اون وقت روتون نمیشه تو صورتش نگاه کنید. این جانب اعتدال و تعادل رو در تعاملات نگه داشتن خیلی بحث مهمیه که ما خب کم میبینیم. یعنی هم محبت کردنامون و هم واکنش تند نشون دادنامون یه قاعده ای نداره، معمولا ترمز نداریم ما. خدا نکنه از کسی خوشون بیاد و خدا نکنه کسی بدمون بیاد. از کسی خوشمون بیاد، در کمتر از چند ثانیه تمام آنچه به ما مربوطه رو طرف میدونه. مثلا بعضی ها رو میبینید چند لحظه هستی میده، آقا ما خیلی شما رو دوست داریم. الان مثلا 41 ثانیه من وقت گرفتم، از اولین دیدار ما میگذره، اولین دیدار 41 ثانیه. نه دیگه، من تو همین چند ثانیه فهمیدم، میخوام به شما بگم که آقا پدر ما اعدام شد اول انقلاب، ساواکی بود. مادرمونم شکنجهگر خانومه بود در ساواکی، ایشون هم اعدام شدن. دو تا داداشای ما جز منافقین شدن، دو تا خواهرامون هم زندانن، جیب بر بودن تو شهر ری. خود بنده هم فراری هم چند نفر رو زدم و اینا، و مسائل سیاسی هم دارم. گفتم چون شما رفیق ما هستی، الان از اون 41 ثانیه 8 ثانیه دیگه گذشته، یعنی 49 ثانیه به یک دقیقه نرسیدیم. نه، من دیگه احساس کردم شما اون کسی هستی که من سالهاست دنبالشم، محرم اسراری، اصلا قیافه نشون میده سرنگهداری. خبر گفت یک دقیقه بعد، فلان چیز قبول نمی‌کنی، نه برو بمیر بابا، آدم نیستی تو. یک دقیقه و 49 ثانیه از اولین دیدار. خب الان من چی در مورد این آدم نمیدونم؟ همیش از اون بر تو دشمنی کردن. حالا این که عرض میکنم ما زود همه چیمونو میگیم، متاسفانه در شما سروران نسبتا ارجمند این حس بیشتره، یعنی اون فضای حرکت سریع به سمت لافگونگی تو شما بیشتره. نه چند از این میگذره؟ مریم؟ بله. مینا برات بمیره. بابا جون 17 ثانیه از اولین بار هم دیگر رو دیدین، صبر کن. حالا که دیگه هوا هم مهتابیه، فکر کنم خدا هوا رو مهتابی کرده که من چیزایی رو به تو بگم. گوش میکنی؟ سفره دلم باز کنم؟ باز نکن این سفره رو، هم باز شد. این همه رو بگم. بعد به همین سرعت هم خب اختلافات به وجود میاد دیگه، چون فرقاره نقطه اوجش نقطه فرودش هم فردا ظهر. آدمی تو مریم آدم تا حالا داشتیم؟ نباشد. از اون بر با یکی اختلاف پیدا میکنیم، حالا دشمنی نه معنای اون سرقا. با اسرائیل ما سعی بکنیم تهدید نکنیم، یه روزی دوست شدیم ما هیچ وقت با اسرائیل دوست نمیشیم. تو تعاملات با یک کسی کدورتی، اختلافی، مطلبی، هر تفاوت سلیقه‌ای پیدا کردیم، پامونو خیلی از دایره خارج نکنیم، یارو رو ساقط کنیم. این یک مزخرفی، ببین ماشینش کجاست، پنچر کنید، بگید من گفتم پنچر کنید، خودش هم سر کلاس صندلی 3-4 تا آدم بچسبونید، این بشینه بچسبه به صندلی، خب دیگه جزوات درسیش تو کمدشه، اینا رو بردارین، هفته امتحانات بدبخته چون خودش جزوه نویس کلاسه. اینا آقا میخواد چه کار کنی الان؟ مرگیموش بدیم بخوره؟ میزنی خب همینجور که ویر این وری داریم، ویر اون وری هم داریم، ببری میگم طرف این دیگه دوست باشی خب چه تو ساعت انداخته پایین، اون قضیه ماشین بود، کارتو بود، اون جزوات هم کارتو بود، اون صندلی آدم است. ببین یه دقیقه صبر کن، این بلایی که یک ماه اخیر پیش اومده کدومش مال تو نبوده؟ هیچ کد، همش مال من بود. دوباره برو بمیر، آدم روش میشه نگاه کنه، حد اعتدال، آدم رفیق باشه، دوست باشه، معاشرت کنه، مصاحبت کنه، همه اینا جای خود، اما زیاده روی لازم نی بکنیم، دیر نمیشه. این آدم که مرغی که بر پرکه، صبر کن، او رو ببین، ارزیابی کن، بپسند، ابراز احساسات کن. اگه اشتباهی میکنه صبر کن، ببین اشتباه اثر خباثت بوده، اثر ناآگاهی بوده، قصور، تقصیر، صبر کن، کلن آرام باش. ما کلن چی آتیشیم، اصلا این وقار و سکینه خودم رو عرض میکنم که باید در من باشه نیست، یعنی غالبا در حال مدیریت بحرانم، من مثلا بحرانی در کار نیست، یه مسئله بود، اون مسئله رو تبدیل به مشکل کردم، مشکل رو تبدیل به تنش، تنش رو تبدیل به تشنج، و تشنج تبدیل به بحران، بعد مدیریت بحران بکنم در حالی که میتونستم حل مسئله کنم در ابتدا. اینجور جف دادن و هی حالت اینجوری نیست. چهار روز اومدیم دور هم بدن میریم دنبال کارمون، خیلی ساده تر میشه مسئله رو مدیریت کرد. انشالله که ما این توفیق داشته باشیم، چه تو دوست داشتنامون، چه توی جاهایی که بالاخره اختلافی، تفاوتی، مشکلی پیدا میشه، اون حد اعتدال و عقلانیت و وسطیت رو حفظ بکنیم. نه یه وقتی از محبت کردن خدا نکنه پشیمون بشیم، نه یه وقتی از دشمنی کردن. اگر دشمنی هم میکنیم معقول دشمنی کن، بعد دشمنی نکن و از دایره انصاف خارج نشو. انشالله که به حق امام سجاد علیه السلام ما توفیق داشته باشیم که مصداق این حدیث شریف باشیم انشاءالله. بحث امروز ما موضوع تکامل اجتماعی است که خب یکی از مباحثی که حالا تو کتاب‌های مختلف به مناسبت با مطالب گوناگون چاپ شده، بعض وقتا هم خودش مجزا و منفرد به چاپ رسیده. بحثی که شاید فرید تو این کتاب مطرح میکنن به نوعی پاسخ به 3 تا سواله که حالا تو همین ابتدای بحث 3 سوال رو با هم مرور میکنیم، بعد وارد پاسخ به این سوالات خواهیم شد. مقدمه بحث ما دو نکته است. یک، تفاوت تکامل با پیشرفت و تمام. میگیم کامل تمامه، میگیم متکامله، میگیم پیشرفته است، فرق اینا با هم چیه؟ این هم عنایت بکنید، ما اینجا داریم عبارات رو با هم معنا میکنیم، ممکنه این کلمه در یه قاموس دیگری معنای دیگری داشته باشه، فعلا ما به اون معنا کاری نداریم، چون عرض میکنم که پیشرفت وقتی در مقابل توسعه قرار میگیره یه معنای نزدیک تکاملی میده که ما اینجا میخوایم با هم گفتگو کنیم ها. این عنایت داشته باشید. فرق تکامل با پیشرفت چیه؟ کسی میگه؟ بفهم؟ یعنی چی؟
یعنی مثلا دشمن وقتی به جای حمله میکنه پیشرفت میکنه، یعنی پیشروی ارضی میکنه، ولی به تکامل و تعالی نرسیده.
به عبارت هر حرکتی پیشرفت، ما ممکنه مثلا به جهت تکنولوژیک خیلی حرکت کرده باشیم و خیلی اتفاقات خوب برامون افتاده باشه، اما لزوماً پیشرفت تکامل هم هست؟ بله؟ نه. تکامل چیه؟ علاوه بر حرکت چی داره؟ تعالی داره. هر حرکتی تکامل نیستش، باید یه اتفاق روبه بالایی بیفته، ولی اتفاق روبه بالا نباشه اسمش تکامل نیست، فقط پیشرفت. این تفاوت تکامل با پیشرفت. حالا این نهاد بفرمایید، دقت کردید آقا اصرار دارم کلمه پیشرفت رو به کار ببرن، نه توسعه. میگن توسعه جوامع غربی، ولی میگن ما دنبال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتیم. چرا؟ اونجا توسعه به معنای پیشرفتی که ما اینجا گفتیم، و پیشرفت اونجا به معنای تکاملی که اینجا مد نظر ماست. چون توسعه یعنی وسعت پیدا کردن. خب این وسعت پیدا کردن رو به بالا بوده، رو به تعالی بوده؟ نالزومه. ما توسعه رو نمیخوایم، ما چی میخوایم؟ پیشرفت. بزنین که یک کشوری به جهت تکنولوژی خیلی پیشرفت کنه، تعداد فقراش زیاد شه، توسعه یافته است، ولی به نظر ما پیشرفته نیستش. پس ما اینجا داریم خودمون چارچوب و قاموس که شهید مطهری تبیین کرده عبارات رو تعریف میکنیم، ولی این کلمه ممکنه خارج از این چارچوب یک معنای دیگری داشته باشه که اتفاقا متعارض با این معنایی باشه که ما اینجا داریم میگیم. دوم، فرق تکامل با تمام. یه چیز کامله تا اینکه تمامه چه فرقی میکنه؟ کی میگه؟ بفهمید چون؟ پس تمام هست ولی کامل. حالا یه سوال، ممکنه یه کسی فلج به دنیا بیاد ناتمام ولی کامل بشه؟ بله، انشالله عمری باقی بود، حتی اینده تو انسان کامل به این خواهیم پرداخت. یه چیزی اجزایش هست، یه موجود با چه اجزایی میشه موجود، یه آدم با چه اجزایی میشه آدم. نگاه کنیم از ظاهر و باطن، دست و پا و چشم و دماغ و دهن و گوش و همه اینها رو نگه دارید، در کنار این یه چیزای داخلی، قلب و کبد و فلان و اینها، یه ویژگی‌های نمیدونم کروموزوماش این شکلی باشه، ایکس این باشه، ایگرگ، همین چیزایی که هست. این میشه تمام. اما کی این موجود کامل میشه؟ وقتی که به اون قایتی که براش وجود یافته چی؟ برسه، و الا تمام نیست. یه موجود در میان انسان‌ها ممکنه ناتمام باشه ولی میتونه کامل بشه. لذا تمام شرط لایتخلف کمال نیستش. خب پس تکامل با تام بودن و با پیشرفته بودن معلوم شد. این یه نکته. مقدمه دوم، انواع تکامل. ما چند جور تکامل داریم؟ چند جور تکامل داریم؟ از کتاب دارم سوال میکنم. ما سنو طبیعی، اجتماعی، یکی هم نداریم که نمیدونید، همون دوتاست. باریکالله. یک تکامل طبیعی و زیستی. تکامل طبیعی و زیستی چیه؟ یه موجودی تخم گذاری میکنه، بعد کنار تخمها یه کرمی رو میزنه، این کرم نه میمیره نه توان حرکت داره، همینجا سر میفته. این موجود که تخم گذاری کرده بود و این کرم زد، خودش میمیره، تخمها سرباز میکنن، بچه ها میان بیرون، کرمه رو میخورن، رشد میکنن، راه میفتن، میرن دنبال زندگیشون، هیچ وقت مادرشون رو نمیبینن. یعنی یتیم زادن بیچارا، یه ده آقا زادن، یه ده یتیم زادن، یعنی از اول یتیم به دنیا میان، نه که بچه یتیم هن. یعنی بچه فرد یتیم نیستن، بچه یتیم هن، قشم یتیم هن. این حیوانه چرا این کرمه رو نکش؟ چون میکش کرم میپوسید. چرا یه جوری زده که نتونه حرکت کنه؟ خب چون اگه حرکت بکنه بره این از تخم میان بیرون، از گشنگی میبینن، باید سرش کنه، هم نمیره که بپوسه، هم حرکت نتونه بکنه بمونه. ما نقشمون اینجا چیه؟ بله؟ نقشمون شما چیه اینجا؟ تای اقیانوس رفتیم یه موجود پیدا کردیم که با یه میکروسکوپ بدنم چیچی یک میشه دید، بعد بینیم کنارش یه چیزی هست، این چیه؟ میگه این قضای اینه. نه این، نه این قضای در هیچ جای دیگه عالم نیست. خب کی اینو انجام میده؟ این کار تا
طبیعت، کار طبیعت، نه که طبیعت خودش انجام میده، چرخه‌ای که خداوند در طبیعت قرار داده، فعلا وارد اون نمیخوایم بشیم، کار طبیعته. ما در تکامل طبیعی و زیستی نقشی نداریم که موجودات چه میکنن، چجوری به بلوغ میرسن، چجوری به اون بازدهی میرسن، ما توی این نقشی نداریم، نمیتونیم هم داشته باشیم، به ما ارتباط پیدا نمیکنه. اما تکامل تاریخی اجتماعی چی؟ تو این ما نقش داریم یا نه تاریخ کار خودشو میکنه؟ بله؟ مخالف داریم؟ شما مخالف میسید؟ کسی نظر مخالف داره؟ حالا به اون میرس. یه بحثی داریم سطح 5 تحت عنوان جامعه و تاریخ، که آیا تکرار تاریخ یعنی هیستوریسیس، یعنی جبر تاریخ؟ هیستوریسیس این یه عرابه از طبیعی اینه، میگه این میچرخه اینجوری، این میچرخه، اینجا جنگه، اینجا صلحه، اینجا قحطیه، اینجا فراوانیه، اینجا این میچرخه، اینم بستر جامعه است. این که شما کجا قرار گرفتی، کدوم قسمت این عرابه بر شما واقع میشه، تکلیف شما رو تعیین میکنه. آیا ما قائلیم چنین جبری در تاریخ وجود داره؟ آره؟ نه. ولی قائلیم که تاریخ تکرار پذیره؟ به شدت آره. تکرار تاریخ و سنت دار بودن تاریخ و وجود فلسفه تاریخ به معنای اعتقاد به جبر تاریخی نیستش. که آره اینو انشاءالله ساعت 5 با هم گفتگو میکنیم. خب ما میگیم به جهت تاریخی و اجتماعی انسان چی داره؟ در تکامل نقش داره. نظر مخالفی هست؟ نه از شما، بیرون از اینجا. کسی نظر مخالف داده؟ کی؟ چی میگن؟ آفرین. اونا معتقدن تکامل تاریخی هم تکامل چیه؟ ما چه کاره ایم؟ هیچ کاره. ابزار تولید، ما هم مقهوریم. اینا قائل به نوعی جبرن. اون جبر اینه که انسانها در ساختن تاریخ و در ساخت تاریخ نشی ندارن. این یک چرخه‌ایه، در حالی که ما معتقدیم اتفاقا اراده انسانها به شدت در ساخت تاریخ چی؟ نقش داره، اونم نقشه جدی مؤثر فعالانه. نه که حالا 99.9% شده ما هم یه مثلا حل میدیم، نه نه، نقش ما مؤثره. گاهی اوقات روند تاریخ رو اراده انسان چی؟ ظاهرا تاریخ داره این بر این ور بشریت رو یا کسی میاد تغییر میده. واقعا اگر انقلاب اسلامی نمیشد الان دنیا چه خبر بود؟ در این شک نکنید که این کشور الان کشوری بود با دینی به نام بهائیت، زبان لاتین، خب دین اون، زبان این، خط و تاریخ پهلوی، همش رفته بود. انشالله عمری باقی بود، اول ساعت 4 میرسیم که چرا انقدر بهایت زیاد شدن تو بدنه یه چیز، چرا تاریخ عوض شد. شناسنامه ما بر اساس 2500 بود دیگه، من این شناسنامه ایسته داشتم دیگه، از این با کلاس ها مثل شیر خورشید اینا، متاسفانه انقلاب شد اینو گرفتن از این معمولی ها دادن، درجه یکا خوب بود یه داشتم. تاریخ تولد ما بر اساس تاریخ شمسی نبود، همین چیز بود، بر اساس 2500 بود، یعنی 2500 1320 بود، از اونجا بعد حساب میکردن 2501 2 3 4 20 30، اینجوری داشت میومد تا 2537 اومد که شد چند ساله؟ 57. و اون تاریخ با صاحب تاریخ کلا قد پردد نبود شدن رفت. این که انقلاب اسلامی واقع نمیشد، خب این کشور زهرش گرفته میشد طبیعتا، چیزی به نام حماس و حزب الله و جبهه مقاومت و شیعیگری هم دیگه الان در کار. یعنی واقعا اگر که انقلاب اسلامی واقع نمیشد، الان دنیا به طور کامل به عنوان یه دهکده در اختیار کدخدایی بود به نام امریکا، هیچ شکی تو این نیست. چون شوروی که معلوم بود خواهد پاشید با اون تئوری مسخره‌ای که داره، اینا دنبال اینه که دنیا رو یک دست بکنن، تو اون یک دستی حالا ملاحظه بکنن اینکه مثلا کجا چقدر فشار بیاریم. ما باعث شدیم امریکایی‌ها مجبور شن به رادیکالیسم روی بیارن و این مرگ امریکا رو جلو انداخت. امریکایی‌ها اصلا دنبال نبودن که اینقدر سیخکی رفتار بکنن، ما مجبور کردیم امریکا رو چیکار کنه؟ رادیکال بشه. این همون چیزی که توی قیام و انقلاب گفتن، ما اگر تند و تیز بریم جبهه مقابل مجبوره واکنش نشون بده، واکنش نشون بده کار تمامه. فقط ما وایستیم، نه یه تشازت میخوای ما رو بزنی مثلا. بله، یعنی مجبور بشه تند و تیز و شدید و غلیظ واکنش نشون بده. رادیکال ها همیشه تند روان افراطی هست. بفرمید. برای کی معلوم بوده؟ برای کی معلوم بوده؟ بسیار. اون یه بحثه. شما بگین خدا، بدتر از اون خدا. الان خدا میدونه که من میخوام چی بگم. آره، پس من مجبورم همونو بگم دیگه. پس جبره. این سوالیست که سطح 5 کتاب انسانو سرنوشت بهش جواب بدیم که چجوری میشه خداوند علم داشته باشه و ما هم اختیار داشته باشیم. چون شما همش میگی هر کاری میکنی خدا علم داره، پس ما مجبوریم بر اساس علم خدا عمل کنیم دیگه، پس مجبوریم. آره، یعنی امام رحمت الله علیه مجبور انقلاب کنه چون خدا قبلا اینو گفته. امام میگه نمیخوام، خدا میگه زاییه دیگه، برو دیگه، من گفتم قبلا. آره آره، این جبره. این رو به خاک خون خواهیم کشید. سطح 5، چون غذای ما انسان ها مثل غذای بقیه موجودات نیست، غذای ما محتوم نیست، برخلاف تصوری که ما داریم غذای انسان ها محتوم نیست، غیر محتومه. بله، خب اشکال نداره. این نامحتوم بودن و غیر محتوم بودن تو کدوم قسمتشه؟ این انشالله خواهیم رسید. اگه عمری باقی بود و از کوفه و اهالیش کسی باقی موند. بله، اصلا شما وقتی میخواید با مارکسیستا بحث بکنید میگید تهش به کجا میرسه؟ میگن یک جامعه که همه تو همه چی با هم مساویان. بگید من یه سوال دارم، این جامعه که درست کردید بعد نظام حاکم بخواد دیگه، میگن بله اون حاکمان مارکسیست، این آقا رئیس جمهور شده، اینا هم الان طبقه یک طبقه در جامعه دیگه، کارگر و کارفرما و فراتر فورتر نداریم. مثلا شما توده ای، الان این آقای رئیس جمهور به اندازه این آدمی که جز توده است سوار اپا میشه، مراقبت پزشکی ازش میشه، مراقبت از سلامت و غذا و خورد و خوراکش میشه؟ آره، همین که نمیشه، پس وجود یک جامعه یکسان امریست محال وقوعی، امکان تحقق نداره. شما میدونید مثلا رئیس جمهور کشور جایی میره برای قضا حاجت دستشویی نمیره؟ آره، یعنی مثلا تو هواپیما یا تو ماشین مخصوصشون، چون اگر که جایی دستشویی بره طبیعتاً اون رو تحلیل میکنن، بیماری های اون رو کشف میکنن، یعنی مراقبت در این حده. میدونید برخی از مسئولین میان یک کشور دیگه، مثلا قبل از اینکه پیاده شرط هواپیما، مثلا همونجا قضا حاجت میکنه تو هواپیما میره، اگر چیز بشه شده برگردن این کار رو میکنن یا سفرها رو کوتاه میکنن، هر جایی برای دستشویی نمیرن. یه چیزای خارق العاده تو نمیگه. خب حالا ما همینقدر مراقب این آدمی که مراقب این آدمیم، یا این آدم مریضه، خب مریضی که مریضه، این اول بمیره جمعیت کمتر زندگی بهتر. خب به قول بعضیا رئیس جمهوره، اصلا تو نمیتونی او رو به اندازه یه نفر دیگه مورد مراقبت و مورد حفاظت قرار بدی. همین یعنی وجود یک جامعه به این معنا یکسان قابل تحقق عقلی نیست. اصلا نمیخواد وارد بحثای تز و سنتز و آنتیتز بشید شما، خیلی قضیه. برای مؤسسه یه خوبی دارن، بدبختا بازی چارچوبی دارن که آدم بتونه اون چارچوبشو نگاه کنه باشون حرف بزنه. از این جهت واقعا شریفن، مزخرفن نه ولی شریفن. خیلی هم مکاتب همینم هم نمیگن، این روی خلای ایسی درست کرده، شما نمیفهمید با کی میخوای حرف بزنی و در مورد چی میخوای گفتگو کنی. اما بریم سراغ سه تا سوالی که میخوایم بهش پاسخ بدیم. یک، نقش اراده بشر در تاریخ و سرنوشت خودش چیه؟ این سوال اول. سوال دوم، حرکت بشر به کدوم سمته؟ سوال سوم، حرکت جامعه چه شکلیه؟ سوال اول اینه، ما در تاریخ و در سرنوشت خودمون چقدر نقش داریم؟ ما قاهریم، مقهوریم یا نه یه چیزی بینابینه؟ ما قاهریم، مقهوریم یا بینابینه؟ چرا؟ یه عبارت از یه حدیث بگید، دندان شکن. بل امران بین الامرین. ما تو الان هر کار بخوایم میتونیم بکنیم؟ نه. اختیار داریم؟ بله. چه اختیاری که هر کار اختیار داری، ولی نه در اون حد. امران بین الامرین. ما تو تاریخ سرنوشت خودمون چه کاره ایم؟ مثلا ما آمدیم الان کره زمین رو وامگذاری کردیم، خودمون پریدیم داریم میریم به سمت کره ما، کلیدو زدیم کره زمین منفجر بشه. آیا بشر به اندازه انفجار کره زمین الان بمب اتمی داره یا نداره؟ داره. میتونه منفجر کنه؟ نه. اگر بخواد نظمی که خدا برای عالم گذاشته به هم بزنه، خدا جلو بشر رو چطوری میگیره؟ همونطوری که دو تبس چی؟ گرفت. حالا اخیراً یه جایی بودن بنده خدا وارد تو فاز مجازی کلی تبلیغ کردن که اصلا دروغ تبس شنا نبودن و فلان و بعد 30 چند سالی الان یادشون افتاده که بگن تو تبس شن نبوده. مثلا اتحاد جماهیر شوروی آمریکا رو زده، اونا اینا رو زدن. شما نگاه کنید تو دوران جنگ سرد بعد جنگ جهانی دوم تا فروپاشی، امریکا و شوروی به شدت با هم درگیرن. این میگه آره، اون میگه نه، اون میگه نه، میگه همش دعوا دعوا. چند تا موضوع که امریکا و شوروی سر اونها با هم دعوا ندارن، یکی شیه اسرائیل. تو جنگ سرد حمایت شدید امریکا از رژیم صهیونیستی واکنش شوروی رو در پی نداره، با اینکه اینا به طور معمول سر هر چی که دیگری بحث داره اونها هم دعوا دارن. مساق دوم چیه؟ ما این ایران سر انقلاب ما و جنگ ما. سر جنگ ما شوروی به شدت بیشتر از آمریکا شوروی کمک کرد به صدام دیگه. آمریکا هم میاد تو میدون. خب این دو تا کشور، یعنی به طور طبیعی اگر شوروی با ما چپ افتاد، آمریکا باید چی؟ از ما حمایت بکنه. دنیا این شکلی بود دیگه. آمریکا میخواست به کوبا بزنه، شوروی رسیدگی میکرد. این شکلی بود، هر کی این میزد اون طرفداری میکرد. ما نمونه بودیم که هر دو با هم ما رو زدن و رژیم صهیونیستی مورد بود که هر دو او را تحویل گرفتن، حسن ما رو گرفتن دادن اون ملعون. خب برای همین موقع اسرائیل خب چبیم چه بسا. خب میخوام عرض کنم که بعد 30 چند سال میگن آره در اون موقع یک نمیدونم سامانه لیزری بوده با اون این هواپیما رو زدن. بعد 30 چند سال الان شما متوجه شدی؟ نه، آمریکایی‌ها اینو اعلام نکردن چون می‌خواستن آبرو خودشون نبرن. خب روسا چرا اعلام نکردن؟ تا برای خودشون آبرو کسب کنن. واقعا بعضی رو انسان می‌بینه جز اینکه دعا بکنه خدا اینا رو نمی‌دونم بگم شفا بده. آخه شفا هم خدا میگه من هر بیماری رو نمی‌دونم شفا بده، این لاعلاجه. چی آخه؟ ببینیم به کجا میشه گیر داد. برای یک دعوایی بکنیم. خوشحالتر از اونا شما این جواب بدیم نخشم بوده کوری اکثر نگاه کن او کور نیست، بل هم منها عمونه. اینا نمیخوان ببینن، بله چشم دیدن دارن. نقش اراده بشر در تاریخ و سرنوشت شیه؟ ما نه قاهریم نه مقهور، بینا بینه. حاکم البته است بر اینی که ما حاکمیم، اراده ما دخیله، ولی در نه در این حد که هر کار خواستیم بکنیم. دو، حرکت بشر به کدوم سمته؟ وقتی میگم که حرکت بشریت در نهایت کجا داره میره؟ میره رو به کمال، رو به تعالی، یا رو به سقوط و تنزل و اضمحلال و بدبختی؟ سه، حرکت جامعه به کدوم سمته؟ در نهایت نه حرکت بشریت، حرکت جامعه، جامعه‌ای که این عالم رو در بر میگیره، کل این عالم داره به کدوم سمت میره، این جامعه چه شکلیه؟ این سه تا سوالی است که بحث ما در پاسخ بهش شکل گرفت. خب بحث اینها پاسخ بدیم دونه دونه. اراده بشر در تاریخ و سرنوشتش چه تأثیری داره؟ ما معتقدیم که انسان‌ها در ساخت تاریخ و تحقق سرنوشت خیش چی هن؟ مؤثرن و دخیلن، درسته؟ پس میگیم که تاریخ ساخته انسان است، نه بالعکس. ما مقهور تاریخ نیستیم، ما میتونیم یه تنه مسیر تاریخو عوض کنیم، بسازیم، تغییر بدیم. اگر امام عزیز ما که رحمت خدا بر او باد. میومد گفت بابا با این وضعیتی که هست و فلان، امام انقدر بود تفنگ دستش گرفت با کی جنگید؟ با کیا؟ تلویزیون هم نگاه میکنین این سریال خوب رو نمیبینین، همون شبکه نهال اینا بیشتر. آره با کیا؟ روس ها. روس ها میشه رم تو عراق چیکار میکردن اون موقع؟ با کی؟ یه اسمی فامیلی چیز داشت دیگه، یه گروهی بودن اونا. یک سریال سه قسمتی نشون داد، خیلی سریال خوبی بود. این خانم پریوش نظریه عمه امام بود، یادتونه؟ اسم سریال دیگه نیست چی؟ سنوبر زلقیا، که نقششون برای همین آقای دهقان بود، جعفر دهقان، یادتونه؟ من جعفر دهقان رئیس اون زلقیا بود و خیلی یا رئیس بود یا اون کسی فرد اصلی بود که خیلی تندی میکرد با رعیت و اینا. امام انقدر، امام تو خاطراتشون میگه من انقدری بودم تفنگ دست گرفتم در کنار عمه‌شون. یه عمه خیلی عجیب امام داشته که خیلی موثر بود در شخصیت اون، خیلی زن نترس و پردل و جرأتی بوده. خب امام اومد با ما تو همین خمه نشگیر، این زلقیایی حکومت هم که خب چی دست قاجاریه است، و بعدم که رضاها او این که اصلا اعصاب نداره بی خیال بابش نمی درس و بس، اینجوری نگاه کرد. تو دوره اختناق رضاخانی انقدر بچه قم بلند میشه میاد تهران میره مجلس اون بالا میشینه، اول تا آخرش کار میکنه نگاه میکنه به مرحوم مدرس رحمت الله علیه و اون روحیه و اون. بعد تو این فضا امام بعدش بلند میشه میره خدمت آیت الله کاشانی و بیشون توصیه‌ای میکنه، گفتم براتون دیگه که آیت الله کاشانی بعد از جریان ملی شدن صنعت نفت و اون اتفاقاتی که افتاده، اون کله شقی که دکتر مصدق کرد، مرحوم آیت الله کاشانی رو خانه نشین کردن. بعد اونجا امام یه دیداری میره، گفتم اینو براتون. بله کی میگه بله چی میشه؟ چند تا نمیدونم تا الان گفتی نظر بر خاطرم پکن این رفت. نه شما هم خاطره از این جهت دیگه سوزوندیم. امام میرن در خونه آیت الله کاشانی، خب بگیم نیز نشدیدیم، چه اصراری داریم به خاطره خراب کنیم؟ شاید جای دیگه گفتم شما شد بقیه نشدن. امام میرن در خونه آیت الله کاشانی، این پیشکار میاد پیش آیت الله کاشانی میگه آقا یکی اومده شما رو ببینه. آیت الله کاشانی خیلی توی حالت ضعف و اینا بودن، هم به جهت جسمی هم روحی، خیلی ایشون آسیب دید بعد از جریان چه جریان کودتای 28 مرداد اینا. بعد آیت الله کاشانی مگه نگفتن کسی راه ندید؟ پیشکار میگه آقا راست میگین، اما یه کسی اومده یه جوریه، خیلی چشماش و قیافش اینا خیلی نافذه، نتونستم نبگم. آیت الله کاشانی میگه خیلی خوب، با بی‌رغبتی میگه بیا تو. امام میان داخل و میشنن خدمت آیت الله کاشانی، میگن که چند تا نکته میگن، میگن آقا اینا دنبال اینه که سوء استفاده کنن، چنین کنن، چنان کنن، شما عنایت دارید، بیشتر عنایت داشته باشید. آقای کاشانی تعبیر نمیگیره. امام بسیار، امام بلند میشن برن به دم در که میرسن، یه نگاهی میکنه آیت الله کاشانی به امام، میگه من شما رو قبلا جایی ندیدم. امام میگن چرا؟ میگن کجا دیدم؟ حالا کجا دیدم آیت الله کاشانی؟ مراسم عقد امام، مرحوم آقای ثقفی پدر خانم امام آقای کاشانی رو دعوت میکنه دیگه، خب عالم بوده و ایشون هم عالم. آقای کاشانی عراق که میاد چشش به امام میفته، به آقای ثقفی میگه این اوجوبه را کجا پیدا کردی تو اون سن امام رو؟ بالاخره آدم شناس کوچیک و بزرگ نداره، یه بچه هم بعضی وقتا میتونن تشخیص بدن این بچه انگار یه چیزی داره، یه مایه‌ای داره. بعد اونجا اترکاشی این اوجوبه را کشه پیدا کرده، آقای ثقفی هم میخندن اینا. امام میگن من مثلا تو اون مرسه مدید آقای کاشانی میشون داماد آقای ثقفی؟ بعد امام میگن بله. میگن بشینید. میشینن، خیلی درد دل
جانسوزی میکنه آقای کاشانی برای امام که این شد این شد این شد. و شما فکر کنید یه آدم در سنین شکلگیری شخصیت و کمال این تجربه های خارق العاده رو به دست میاره، خودش هم تیز اینا رو هم گیر میاره. بعد اینی که تو انقلاب امام رو دست نمی، یعنی من معتقدم مشروطه رو اونجوری کشیدن بالا، ملیشتان سر اونجوری کشیدن بالا، موج سواری کردن. موج انقلاب اسلامی که اومد آغاز بشه، امام نگاه کردید سر موج یه جاییه، یه صندلی گذاشت سر موج، نشست رو اون. هر کس اومد موج سواری کنه دید امام قبلا رو موج نشسته، اینجوری کرد امام. تمام. یعنی تو انقلاب نذاشت یه دونه استخون کسی به ناحق ببره. منافقین گفتن آره فلان و همان، امام گفت شما اصلاحتونه بذارید من میام دیدارتون، گردن کلفتی نه، یه استخونم دورشون ننداخت. اگه از اینجور باجا امام میخواست بده وضع ما الان چی بود؟ انقلابای دیگه دنیا رو ببینید، بعد انقلاب میلیونی آدم کشتن، مثل انقلاب فرانسه با گیوتین، خودشون میگن یه میلیون اگه بیشتر نباشه. چجوری امام این انقلاب رو به سرانجام رسون که ما بعد انقلاب درگیری های خیابانی و بکش بکش و اینا نشیدون، چجوری سری نظم مستقر کرد؟ امام این فضا رو میدید، میگفت ای بابا با این وضع خراب دیگه ما که اینجوری نگاه نکرد، من باید این تاریخ رو بسازم، باید عوض کنم. وایستاد هم رده ها و هم لباسه گفتن آقا نمیشه. امام گفت کار نشد نه میشه و شد. امام از کجا میدونست میشه؟ بله قبلا گفتم یه ویژگی امام آقا دارن، تفلک ها ساده لو هن. خب اینا قرآن که میخونن حرفای قرآن رو باور میکنن، تفلک ها بد بدبختی نمیدونن چرا همون حرفای قرآن محقق میشه، یعنی اینا باور میکنن بر همون میشه. من چون اساسا این تحلیل میکنم اینا همیشه مثل قناری در ترکیب از آب و خاک گیر میکنن، چون تحلیل میکنن. اونا ظاهر قرآن نگاه میکنن، اما قرآن رو باز کرد اومده بود بقیه ینصرم ان الله من ینصرم ان الله لقوی عزیز، کمک میکنه خدای براف. من که میخونم نه باید شرایط رو دید، همینه که نخندن معلومه نگریه. بفهمی قطعا
بعد رسیدن به کمال حرکت مسیح بدون انقلاب، حالا نه فقط انقلابی
ممکن هست، یه جای اصلاح نیازه، یه جای انقلاب. امام برای چی انقلاب کرد؟ چون شاه اومد که کارو تمام کنه. دومین کتابی که ما سومین کتابی سطح 4 میخونیم بحث پیرامون انقلاب اسلامیه که امام برای چی حرکت کرد. خب تا سال 1340 آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در قید حیات بودن، بچه های بروجردی انقلاب نکرد و چرا امام انقلاب کرد؟ آیا با امام اصلا از اول انقلاب کرد؟ اولی نامه امام به شاه رو دیدید چجوری شروع میشه؟ اعلی حضرت جناب خیلی احترام میکنه امام، اما شاه دماغش باد داره، اینجوری میکنه خمینی دیگه. بعد خب ایداد چه امام چجوری علم چنیدین؟ اولی نامه امام که میاد شاه به علم میگه اولی حالا دومی سوم، به علم میگه خمینی کیه؟ علم میگه که یاد رفتیم قم دیدن آیت الله بروجردی داره، رفتیم اون خونه که آیت بروجردی با همه علمای قم بودن. میگه آره یادمه. میگه وارد شدیم همه بلند شدن یادته؟ میاره. میگه نفر دم در نشسته بود بلند نشد، میاره. میگه خمینی اونه. خب شما واسه ذهنتون نه، پس آقای بروجردی اینا چرا بلند شدن؟ هر کسی یه وظیفه داره، تو اینا رو با هم قاطی نکنید. یه عده از مردم تهران بلند شدن، چند تا از تجار تهران رفتن نجف خدمت مرحوم شیخ انصاری رحمت الله، وارد خونه شدن، خونه کاگلی نابود، نگاه کردن آه مرجع بزرگ عالم تشیع صاحب رسائل مکاسب چرا خونه این شکلیه. شیخ انصاری وارد شد سلام و جواب داد، گفت نری تهران بگید رفتیم خونه شیخ انصاری، کاگلی بود، خونه مولا علی آقای کنی تو تهران چنین و چنانه. مولا علی آقا با ناصرالدین شاه ارتباط داره، کار او با من فرق میکنه. امان از آدمای کله خشک، کله خشک. آقا این مهمونای خارجی که برای دیدن رهبری میان، رهبری باید اینا رو زیلو بنشونه چجوری بشینن اینجوری. امیرالمومنین اینجوری بود، کله خرابه، کلش خرابه، نمی‌فهمه. تاریخ ساخته انسانه، نه بالعکس.
امام گفت من تاریخو میسازم، لذا آدم ها قابل تقدیرن و قابل بله مذمتن. ما به آدم ها که نگاه میکنیم چه گذشته چه حال چه آینده، میتونیم به بعضی ها بگیم مرحبا، به بعضی ها بگیم واقعا زایتر از این نمیشه. چه کاریه؟ هر دوش امکان داره. چرا؟ چون آدم ها اراده شون مؤثره، اونها مقهور و مجبور نیستن، لذا بابت کارشون باید پاسخ بدن و ما میتوانیم بابت کار آنها را مذمت کنیم یا تقدیر و مدح بکنیم. ما آدم ها رو در طول تاریخ میذاریم بر اساس عمل کردشون با دقت، با انصاف، با جامع نگری نقد و تحلیل میکنیم کجاش درسته کجاش غلطه. آدم های خوب، آدم های بزرگ، همه رو تحلیل میکنیم. آقا آیت الله بروجردی مثل امام بود؟ نه. وقتی که شهید نواب رو گرفتن، امام با آیت الله بروجردی هی گفت که آقا شاه اینو اعدام میکنه، آقای بروجردی پیغام داد و فلان. پیغام به شاه که رسید، شاه پیغام رو ندیده گرفت، گفت نگید که دست من رسیده که شهید نواب رو اعدام کنن. یه جایی دیدم که یا شنیدم که وقتی که رادیو اعلام کرد که شهید نواب شهید شده، امام خدمت آیت الله بروجردی بودن. اونجا داره که امام این استکان رو تو نلبکی با دست خورد کردن و آقای بروجردی گفتن من گفتم اینو اعدام میکنن. بعد که آیت الله کاشانی رو شاه دستگیر کرد، آقای بروجردی گوشی رو برداشتن تا گوشی رو دست شاه ندادن و شخصا نگفتن آقای کاشانی رو ول میکنی، آقای بروجردی گوشی رو نذاشت، چون فهمید این ملعون میپیچونه کار رو. ما در آقای بروجردی صحبت میکنیم، مقام و عظمت رو میگیم، میگیم اینجا این به نظر ما میرسه، گفتگو میکنیم. آقا این بوده. در مورد آیت الله خویی صحبت میکنیم، در مورد امام صحبت میکنیم، آقا بحث میکنیم. امام نباید حکم بنی صدر رو تمدید می، نباید تنفیذ میکرد، باید میگفت آقا من به این آدم معتقد نیستم، من میفهمیم به درد نمیخوره، 11 میلیون رای دادن، حرف منو گوش کنین، بس میکنیم. شما میگی به نظر من امام نباید این کارو میکرد، من میگم باید این کارو میکرد تا جامعه رشد کنه. جامعه رشد نکرده سر به زنگا تشخیص نمیده. ولو که 11 میلیون رای که به او دادن، اول از اون حمایت بکنن، برای کشور هزینه درست بشه، تو جنگ لطمه بخوریم، شهید بدیم، منافقین خرابکاری بکنن، همه باشه، ولی رشدی که مردم میکنن از اون رشد رجایی در میاد. باید گفتگو کرد، مذمت کرد، چون اراده انسان ها سازنده تاریخه، حتی جایی که بدا حاصل میشه. یعنی خداوند یک چیزی رو مقدر میکنه، مردم دعا و ناله و عجز و عمل و خوب و بد، خدا اون مقدر رو چکار میکنه؟ به تأخیر میندازه یا جلو میاره. نمونش بعثت حضرت موسی علیه السلام، بنی اسرائیل گریه کردن خدای بدبختیم، بیچاره ایم، نابود شدیم، خدا 170 سال زودتر حضرت موسی رو فرستاد. جایی هم که بدا حاصل میشه، یعنی آنچه که مقدر شده عوض میشه، به تأخیر میفته یا به جلو میفته، بازم اراده آدم هاست، اراده انسان تاریخ. ما مقهور نیستیم. آقا ما توی خانواده به دنیا آمدیم، متاسفانه به واجبات توجه نمیکنن، خب نکنن، ما هم دیگه بچه همین خانواده ایم. نه، شما میتوانی فرزند این خانواده باشی، ولی مثل این خانواده نباشی. آسیه همسر فرعون بود و نهایتا میدوند که فرعون او رو به شهادت رسوندان، فرعون آسیه رو شهید کرد، ولی آسیه تو خونه فرعون کار خودشو میکنه. بله ممکنه ما مثلا من در خانه یک مرجع به دنیا نیومدم، بسیار خوب، من مرجع زاده نیستم، اما میتونم در اندازه خودم خوب باشم و از منم به اندازه یه مرجع زاده سوال نمی کنم، قد خودم سوال میکنم. اراده ما مهمه. ما مخور خوابگاهی، ما مخور دانشگاهی، ما مخور جامعه، ما مخور خانواده، اینا غلطه. ما اراده داریم و با اراده خودمان میتوانیم بسیاری از چیزها رو تغییر بدیم، عوض کنیم.